بسم الله الرحمن الرحیم. فصل بعدی در کیفیت تحقق پیمان اجاره است. در این که اجاره یک معامله عهدی است در او سخنی نیست، ولی عهد مادامی که مبرز نداشته باشد پیش عقلا معتبر نیست، به زامن اجرا ندارد، یعنی صرف خواست قلبی و اراده درونی منشأ اثر نیست. این تعهد باید مبرز داشته باشد. این یک مطلب. مطلب دوم آن که این مبرز یا لفظ است یا فعل. مادامی که روش عقلا بر ابراز اون مقصود قلبی به یک لفظ یا به یک فعل معین نبود، بلکه به ای لفظ یدل علی و به ای فعل یدل علی، این پیش عقلا معتبر است و مورد امضای شارع هم هست، چون رد خاص و رد مخصوصی هم نیامده. این هم دو مطلب. مطلب سوم آن است که در لفظ آیا دلالت وضعی معتبر است، چه اینکه ظاهر مرحوم علامه در تبصره این است که فرمود عقد اجاره بسته می شود بل ایجاب بل قبول بل لفظین دالین علی ذلک بل وضع، که فرمود الدالان علیه بالوضع. این عبارت علامه در تفسیر است. آیا ایجاب و قبول باید با دو لفظی باشد که وضعاً بر تملیک منفعت به عوض معلوم دلالت کنند، وضعاً دلالت کنند بر اون معنایی که شما اجاره را با اون معنا تفسیر کردید، یا نه دلالت وضعی معتبر نیست؟ اگر این سخن را مرحوم علامه در تبصره به عنوان مثال ذکر میکرد عیبی نداشت، اما ظاهر عبارت تبصره این است که الدالان علیه بالوضع. یقینا لازم نیست که لفظ به نحو دلالت وضعی بر معنای اجاره که هرچی بود گذشت دلالت بکند. معنا عبارتی که مرحوم محقق در شرایع دارد از این یک مقداری گرچه قبل از علامه است، و مرحوم علامه در بعضی از کتاب‌های دیگر همون روش محقق را طی کرده است، ولی در تبصره اون معنا را فرمود که ارتضایی بودشوار است. مرحوم محقق در شرایع مطلبی را فرمود که از عبارت علامه در تبصره نافع‌تر است، و اون عبارت محقق در شرایع این است که فرمود و یفتقر الی ایجاب و قبول و العبارت صریحة عن الایجاب آجرتک ولا یکفی ملکتک، چون ظاهر تملیک یعنی عین را ملک تو کرده، در حالی که اجاره تملیک منفعت است نه تملیک عین. اما لوقال ملکتو که سکنا هازه دار سنتن مثلا صحه، اگر بگوید من منفعت این خانه را یک سال تملیک شما کردم صحیح است، چون همون معنای اجاره را این لفظ تفهیم میکند. و کذا اعرتو که اگر بگوید آریه دادم منفعت این خانه را یک سال به کذا، گرچه ظاهر آریه در مجانیت است، اما اون بایی که آمده به کذا با تعویض است، چون این به کذا یک تملکی را هم ضمناً میفهماند. یعنی وقتی که میگوید ملکتو که منفعت هازه دار به کذا، یعنی اون عوض را تملکتو و این معوض را ملکتو. اون مشتری یا مستأجر که میگد قبل تو، یعنی اون عوض را ملک تو و اون معوض را تملک تو، نقش این باء تعویض همان است. مرحوم محقق می‌فرماید اگر بگوید ملک تو که سکنا هازه دار سنتن مثلا صحه و کذا اعر تو که چرا لتحقق القصد الی المنفعه، برای اینکه اگر بگوید اعر تو که منفعت هازه دار سنتن به کذا، گرچه ظاهر اعار مجانیت است اما اون باء تعویض نشان می‌دهد که مجانی نیست بلکه به صورت اجاره واگذار شد. اونگاه فرمود ولو قال بعتو که حاضه دار و نول اجاره لم تسه، اگر بگوید این خانه را فروختم و منظورش این باشد که اجاره دادم، این صحیح نیست، برای اینکه نه این لفظ اجاره را تفهیم می‌کند نه قرینه ای در کار است که منظور از به اجاره باشد. و کذا لوقال بعتو که سکناها سنتن، اگر بگوید بعتو که حاضه دار و منظورش اجاره باشد صحیح نیست، ولی اگر بگوید بعتو که سکناها حاضه دار این هم صحیح نیست. لکن می فرماید لاختصاص لفظ البیعه به نقل الاعیان می فرماید و فیه تردد، یعنی احتمالاً اگر به جای آجر تو که بگوید بی تو که منفعت حاضه دار این ممکن است صحیح باشه. همین روش محقق در شرای مرحوم شهید اول در متن لمعه طی کرد، یعنی اونجا که محقق فرمود صحیح است ایشون گفت صحیح است، اونجا که محقق فرمود باطل است ایشون گفت باطل است، اونجا که محقق فرمود فیه تردد ایشون گفت فیه وجها. و همون مشی که شهید ثانی در شرح لقمه کرد همون مش را صاحب جواهر در شرح شرایع کرد، یعنی اونجا که محقق گفت صحیح است ایشون تصحیح کرد، اونجا که محقق گفت فیه تردد تردد کرد بعد گفت اقوا بطلان است. همون طوری که شهید ثانی جنبه بطلان را ترجیح داد، مرحوم صاحب جواهر در شرح شرایع جنبه بطلان را ترجیح داد. این خلاصه سخنان آقایون. و اما اون چش مقتضای دلیل است، چون بحث بشود، بله نه دلالت غیر از الان توضیح بدیم که وضع غیر از مطابق است. این اجمالی از سخنان این بزرگان. اما اون چه که دلیل اقتضا میکند این است که هیچ اختصاصی پیش عقلا نیست و شرع هم منحصر نکرده. اگر اون تعهد به روش عقلایی به یک چیزی ابراز بشود، خواه به فعل که مسئله او، خواه به قول که مسئله اولاست، خواه به فعل که مسئله ثانیه است در پیش داریم، خواه به تلفیق بین قول و فعل که مسئله ثالثه است، هر سه قبول. الان در مسئله اولا از مسائل سگانه بحث میکنم. لفظ گاهی دلالت میکند بر معنای موضوع له، میشه حقیقی. گاهی دلالت میکند بر معنای غیر موضوع له، میشه معنای مجازی. اون معنا به مدلول یا حقیقی است یا مجازی، این یک تقسیم. نحوه دلالت یا به مطابقه است یا به تضمن یا به التزام، التزام یا التزام غریب یا متوسط یا بعید او کذا، این تقسیم مطابقه و تضمن التزام به نحوه دلالت برمیگردد نه به مدلول. مدلول یا حقیقی است یا مجازی. دلالت یا به مطابقه است یا به تضمن است یا به التزام، اون یا هم به مفهوم موافق یا به مفهوم مخالف و ایما شد، به هر نحوی که عقلا در جامعهشون اون تعهد درونی را ابراز می کنند، خواه مدلول حقیقی باشد خواه مجازی، خواه دلالت مطابقه باشد خواه تضمن خواه التزام، خواه به صورت مفهوم موافق خواه به صورت مفهوم مخالف، به هر نحوی که روش و عقلا بر او مستقر شد منع شرعی ندارد. این یک مطلب. و اما اون چرا که محقق فرمود فیه تردد و شهید ثانی فرمود فیه و شهید اول فرمود فیه وجهان و شهید ثانی من را تقویت کرد و مرحوم صاحب جواهر هم من را تقویت کرد، ظاهرا جا برای تقویت من نیست. برای اینکه اگر چنون که لفظی در دلالت کردنش بر معنا به نحو التزام بود یا با قرینه حالی یا با قرینه مقالی همراه بود و عرف به عقلا پسند نبود، مثل اینکه بگوید من منفعت این خانه را به شما فروختم، جز آن است که ادیب او را نمیپذیرد، محضور دیگری ندارد. که در ادبیات این معنا مستنکر است به تعبیر صاحب جواهر، ولی علی ای حال اون تعهد درونی با این لفظ انشاء شده است. حالا اگر کسی آشنا به این دقایق ادبی نبود، دو تا آدم بسیطی که به این نکات ادبی آشنا نیستند ولی اون تعهد درونی را به جای اینکه با لفظ اجاره ابراز کنند با لفظ بی ابراز کردند، این جز آن است که رو قواعد ادبی مستنکر است، بیش از این که نیست، اما مبرز است. ما هم که لفظ خاص یا فعل مخصوص برای ابراز اون تعهد لازم نداشتیم، بنابراین اون چرا که شهید ثانی فرمود اقوا بطلان است، یا اون چرا که صاحب جواهر فرمود از حرف اقوا بطلان است، اینه که اقوا صحت است. اگر تعهد را با لفظی انسان انشا کرد و طرفین فهمیدن که چی میخوان بگویم، ولو ادیب نپسندد، ولو به جای این که بگوید من این خانه را اجاره دادم، بگوید منفعتش را به شما یک ساله به این مبلغ فروختم، این ابراز اون تعهد است به یک امری، و این که کمتر از فعل که نیست، کافی است. بنابراین مسئله اولا از مسائل سگانه این مقام که تعیین لفظ باشد محورش همین است. اگر قرینه حالی یا مقالی نداشته باشد این ابراز کل عدم است. یه وقت است مستنکر است، ادیب نمیپذیرد، نه، ولی یه وقت است ما فهمیدیم که این شخص چی گفته است اما با استنکار روبرو شد، اونجا که جای فصاحت و بلاغت است خریدار ندارد، اونجا که رعایت قواعد ادبی متبع است خریدار ندارد، اونجا که جای ابراز معاف الضمیر است این کمتر از فعل نیست، فعلی که گنگ است هیچ حرفی درش نیست، اگر توانست معاف الضمیر را ابراز کند، این لفظی که طرفین با قرائن حالی و مقالی یا مقالی تفهیم و تفهم کردن، اونتا ادیب پسند نیست، لفظ خاص که معتبر نبود، انشاء ما ابراز ما فی ضمیرم که حاصل است، و این دو نفر به جرم اینکه نکات ادبی را نمی دانستن ما بگیم اجاره اینا باطل است. بنابراین لذا محقق تردد کرده. تردد محقق خیلی قوی تر از جزم بعضی هاست. مرحوم محقق به قدری در فقه قوی است که برای ترددات او هم یک کتاب شرح نوشته به نام شرح ترددات شرایع، که او حتما دو چهره قوی در مسئله هست که ایشون تردد کردن، و این معنا ظاهرا از تحریر مرحوم علامه به دست میاد که صحیح است. یعنی گرچه مرحوم علامه در تبصره به طور تند تعبیر کرده، ولی اون چی که از تحریر ایشون نقل شده صحیح هست، گرچه اون چی که در تبصره ایشون دیده شده ناصحیح. یعنی قرینه حالی، بله دیگه، البته با تفهیم بشه، چون دلالت یا مطابقه است یا تضمن است یا التزام است، التزام هم یا بیان است یا غیر بیان، ولی مبرز معاف الضمیر باید باشد. اگر اون معاف الضمیر با این لفظ انشا شد ولو ادیب پسند نیست، کافی است و صحیح است، نمیشود گفت این اجاره باطله. مسئله ثانی، مسئله معاتات است. ادله کلی معاتات در همه این عقود رواست. اون سخنی که انما یحلل الکلام و یحرم، هرگز نمیتواند جلوی انعقاد پیمان با معاتات را بگیرد، که بحث مبسوط شد و بیل آباد ملاحظه فرمودید. مشکلی که در مسئله دوم هست، که این مشکل و مسئله سوم سرایت میکند، این است که در معاتات باید طرفین به جای ایجاب و قبول کار انجام بدن. در بی یکی مسمن میدهد و دیگری سمن، با یه مسمن اعطا میکند و سمن اخذ میکند، مشتری سمن اعطا میکند و مسمن را دریافت میکند. این تعاطی طرفین است. لذا معاتات میتواند در بی محقق اون پیمان تجاری باشد، ولی در اجاره همواره اجاره عین نیست. این اجاره بر عمل در همه موارد اشکال ایجاد میکند. یکی در مسئله تعریف بود که الاجاره تو ماهیه، اونجا مشکل ایجاد کرد. یکی هم در مسئله انعقاد اجاره به معاتات است که مشکل ایجاد میکند. بیان ذلک این است که در اجاره بر اعیان کلید خانه را مجر به مستأجر میدهد، به پول را دریافت میکند بدون ایجاب و قبول. یعنی اعطای کلید خانه و اخذ مال الاجاره، این اجاره معاتاتی است. مجر کلید را داد، مستأجر گرفت، مستأجر پول را داد، مجر دریافت کرد. این تعاطی طرفین است، با این معاتات عقد اجاره بسته شد. و اما در جایی که یک طرف عجیب است، یک طرف مستأجر، یعنی کارفرما به کارگر میگوید این کار را برام انجام بده، کارگر در پایان میتواند فعل را تسلیم بکند. در آغاز اجاره که بخواهد این پیمان را ببندد، با چی ببنده؟ میتواند اجرت را دریافت کند. اگر کارفرما، صاحب کار، مستأجر اجرت را داد و کارگر گرفت، این اعطا و اخذ است از یک جانب. یک اعطا و اخذی هم از اون طرف باید باشد تا بشه تعاطی طرفین و معاتات. مثل اینکه در بی بایه یک اعطا داشت و یک اخذ، مشتری هم یک اعطا داشت و یک اخذ. اینجا فقط اعطا یک طرف است، یعنی کارفرما اجرت میدهد و کارگر میگیرد. کارگر چیزی ندارد که به مستأجر بدهد تا بگوییم قبول به جای قبول او کار تحویل داد. این اشکال. رای حل اشکال این است که دو جور می شود این مشکل را حل کرد. یکی این که تسلیم کل شئن به حسبه، کارگر بخواهد شروع به کار کند، تسلیم یک امر تدریجی به شروع دروست. همین که لباس را برداشت شروع کرد به بنایی، دارد تسلیم می کند. تسلیم یک امر تدریجی به شروع دروست. این چه نیست که صبر بکند پایان روز که دیوار را چی تحویل صاحبکار بدهد، اینطور که نیست. شروع در امر تدریجی تسلیم اوست، عمل به اوست، وفای به اوست، دارد وفا میکند. اگر قبلا عقد را بسته است و دارد عقد میبندد، اگر چون چه تازه با فعل میخواد عقد ببندد، هازا اولا. و ثانیاً مگر در همه موارد معاتات تعاطی طرفین معتبر است، حتی در بی؟ آیا یک اعطا و اخذ از طرف بایه و یک اعطا و اخذ در طرف مشتری حتی در بی معتبر است؟ مگر ما معاتات در بی نسیه ای نداریم؟ مگر بی نسیه همونطوری که با ایجاب و قبول عقدی منعقد می شود، با فعل منعقد نمی شود؟ اگر خواستیم خرید و فروش نسیه داشته باشیم با معاتاتن، چون که بسیار از عقلا هم خرید و فروش و نسیه است به معاتات هست، صیغه که در بازار رواج ندارد، معامله نسیه هم که بی رونق نیست. خب این معاتات با تعاطی و دو تا اخذ و اعتاس یا اعتا و اخذ فقط، یعنی بایع میدهد مشتری میگیرد، این پیمان تجاری با این معاتات بسته شد، ثمن در ذمه مشتری است که بعدها اقساطاً بپردازد. اون چه که از طرف مشتری است فقط اخذ است. کجا در معامله نسیه مشتری ثمن را میدهد و بایع دریافت میکند؟ مگر معاتات فقط در بیع نقدی منعقد میشود، در بیع نسیه منعقد نیست؟ اگر معاتات در بیع نسیه منعقد است و اگر در بیع نسیه فقط یک اعطا و اخذ است نه دو اعطا و اخذ، پس در تعاطی و تحقق معاتات همین دوتا کار کافی است، اعطا و اخذ. اگر بایع اعطا کرد و مشتری گرفت، این اعطا و اخذ با مقاوله قبلی، با قرائن حالی و محالی و مقالی نشانه بستن اون پیمان تجاری بود، این عقد بی با معاتات بسته شد، معاتات یه طرفه. نه می شود معامله نسیه پر رونق بازار رو انکار کرد و نمی شود گفت این معامله نسیه با ایجاب و قبول است. این معامله های رایج نسیه با اعطا و اخذ است و هیچ ایجاب و قبولی هم در کار نیست الا با اعطا و اخذ، تعاطی طرفین نیست. فلیکن المقام و کذاله. اگر کارفرما اجرت را به کارگر بدهد و کارگر این اجرت را اخذ کند و قرائن حالی و مقالی نشانی می باشد که این اعطا و اخذ برای بستن پیمان اجاره است، کفا بذاله که دلیله و هرگز لازم نیست تعاطی طرفینی باشد. این دو وجه درباره مسئله ثانیه. چرا حالا اگر قبل دادن چطور؟ صحبت در این است که آیا اجاره با معاتات بسته می شود یا نه؟ بسته می شود. اگر ندادن اجاره بسته نشود. مسئله ثالث تلفیق عقد لفظی است با عقد فعلی. آیا می شود یه معامله کرد که نه عقد محض با لفظ محض باشد نه با فعل صرف؟ آری، ممکن است ایجاب با لفظ باشد، قبول با فعل. این تلفیقی است از عقد و معاتات، همون کاری که در بی رواست. در بی گاهی طرفین عقد با لفظ است، گاهی طرفین عقد با فعل است، گاهی هم یک طرف با لفظ است، طرف دیگر با فعل. گاهی یکی میگوید بی تو، مشتری به جای این که بگوید اشتریتو مثمن را دریافت میکند که بی تو از طرف بایه است، عقد از طرف مشتری. این یه عقدی است بسته میشود مرفقا من اللفظه و من القول و الفعل، و هیچ دلیل هم نیست که اینها مساوی باشن، هم سنخ باشن، که اگر ایجاب لفظی بود قبول لفظی، اگر ایجاب فعلی بود قبول فعلی و ماننده آن. اگر چنونچه تلفیق از لفظ و فعل رواست در بی و ماننده آن، فلیکن المقام و کذاله. پس می شود موجب ایجاب را با لفظ بکند و قابل با فعل اخذ بکند، او بالعکس این بدهد او بگوید قبل تو، بدون اینکه کاری انجام بدهد یا چیزی در قبال اعطا بکند. بنابراین تلفیق عقد اجاره از لفظ و فعل رواست و محصولی رو به همراه ندارد. البته اون سخنانی که محقق درباره اصل معاتات داشت در به اون مقبول نیست، قهرا در باب اجاره هم این چنین است. و اون تندرفتاری هایی که بعضی ها داشتن از بزرگان پیشین، اون هم با استقرار برای عقلا اون هم مقبول است. عبارتی رو مرحوم علامه در تبصره دارد، وقتی مثال میزند میگند که به تو که، به تو که یعنی به توهو ایاکه، وگرنه مخاطب مبی نیست. این البته رو همون مبنایی که مرحوم علامه در تفسیر فرمود که ایجاب و قبول هما لفظان دالان علیه بالوز، به همین منوال وقتی در بی میخواد مثال ذکر کند، فقط مثل بی تو رو مثال ذکر میکند یا اشتری تو رو مثال ذکر میکند، رو همون جهت که حتما باید یک لفظ صریح باشد. پس لفظ صریح اصلا لازم نیست، دلالت به ای وضع باشه کافی است. این اساره سه تا مسئله است. حالا اگر چیزی در خلال این مسائل ثلاثه بود که عرض میشه، وگرنه وارد مسئله بعد میشه. الحمدلله رب العالمین.